اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی استم با اخبار ای ساعت. در اثر وقوع زلزله در ساعات غربی ایران نزدیک به مرز با عراق حدود 75 نفر زخمی شد. مرکز زلزله شناسی ایالات متحده از دست کم 3 زلزله نسبتا شدید در غرب ایران روز یکشنبه گزارش داد. بزرگترین زلزله 5.5 به مقیاس ریشتر بود که در عمق 10 کیلومتری زمین در کرمانشاه رخ داد. در ماه نوامبر زلزله ای که شدت آن 6.3 به مقیاس ریشتر بود بیش از 700 نفر را در غرب ایران زخمی ساخته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ارسال توییتی از کشته شدن جمال البدوی طراح حمله سال 2000 به کشتی جنگی یو اس اس کول در سواحل عدن خبر داد. آقای ترامپ در این توییت خود بر ادامه نبرد با القاعده تاکید کرد. دونالد ترامپ نوشته است که جمال البدوی عضو ارشد القاعده و طراح حمله تروریستی به کشتی یو اس اس کول در سال 2000 که منجر به کشته شدن 17 سرباز بحری امریکا شد در یمن کشته شده است. نیروهای امریکایی روز سه شنبه اول جنوری 2019 در یمن به حمله هوایی دست زدند، اما در آغاز مشخص نشده بود که آیا جمال البدوی در این حمله کشته شده است یا خیر. جمال البدوی به دلیل طراحی این حمله تحت تعقیب بود. امریکا برای دستگیری او $5 میلیون جایزه تعیین کرده بود. البدوی در سال 2003 در یمن دستگیر و پس از مدت کوتاهی آزاد شد. او در سال 2004 دوباره دستگیر شد، اما دو سال بعد از زندان فرار کرد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در دیدار با جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید خواستار به رسمیت شناخته شدن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های گولان از سوی کشورهای جهان شد. بلندی های گولان بخش از خاک سوریه بوده است و اسرائیل آن را در جنگ سال 1967 شرقی میانه اشغال کرد و در سال 1981 این منطقه را به خود ضمیمه کرد، اقدامی که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. ادامه اخبار. یک هیئت ایالات متحده روز یک شنبه به بیجینگ رسید تا در مورد مناسبات تجارتی میان امریکا و چین گفتگو کند. قرار است مذاکرات دو روزه این هیئت امریکایی امروز دوشنبه آغاز شود و موضوع عمده این مذاکرات یافتن بهترین راه حل برای توافق تجارتی است که اخیراً میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و شی جی پینگ رئیس جمهور چین صورت گرفت. توافق که تطبیق وضع تعرفه‌های گمرکی که از سوی این دو کشور در برابر هم وضع شده است به تعویق انداخته شود. به تاریخ اول جنوری سال 2019 رهبران دو کشور توافق کردند تا گفتگوهایشان را در مورد مسائل مرتبط به تکنولوژی، مالکیت معنوی و سرقت‌های سایبری را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورند. علاوه بر آن رهبران دو کشور توافق کردند تا تعرفه‌های تازه وضع شده بین دو کشور به حالت تعلیق بیاید. مقام‌های ایالات متحده گفتند که اگر گفتگوها به ناکامی بیانجامد و توافق قناعت بخش به دست نیاید، واشنگتن تعرفه‌های گمرکی خود را بر $200 میلیارد اموال تجارتی چین از 10% به 25% افزایش خواهد داد. پادشاه مالزیا روز یکشنبه در یک اقدام تاریخ ساز تاج و تخت را رها کرد. سلطان محمد پنجم با نشر یک اعلامیه از مردم کشورش خواست که متحد باقی مانده و با شکیبایی با همدیگر کار کنند. اما او هیچ دلیل را برای کنارگیری خود از سلطنت ارائه نکرد. در اوایل ماه نوامبر بعد از آن که به خاطر معاذیر صحی این پادشاه 49 ساله مالزیا مرخصی گرفته بود، شایعات غیر قابل تایید پخش شد که او با یک ملکه زیبایی سابق روسیه ازدواج کرده است. این اولین بار است که یک از پادشاهان مالزیا بعد از استقلال آن کشور در سال 1957 از مقامش کنارگیری می کند. و استرالیا مدافع لقب قهرمانی جام ملت‌های آسیا 2015 در نخستین رقابت این جام با نتیجه 0-1 در برابر اردن شکست خورد. در دومین روز جام ملت‌های آسیا روز یکشنبه تیم هند و اردن در برابر تایلند و استرالیا به پیروزی رسیدند. این جام روز شنبه 5 جنوری در امارات متحده عربی تای مراسم ویژه آغاز شد و بعد از آن تیم‌های امارات متحده و بحرین با نتیجه 1-1 به تساوی دست یافتند. در رقابت سوم که روز یکشنبه میان تیم‌های سوریه و فلسطین برگزار شد، هر دو تیم نتوانستند به گل دست بیابند و نتیجه بدون گل مساویانه پایان یافت. قرار است روز دوشنبه 7 جنوری تیم‌های چین، قرقیزستان و کره جنوبی و فیلیپین و ایران و یمن به مسافه هم بروند. تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا با سوریه، ویتنام و کمبودیا هم گروه بود که از آن گروه سوریه و ویتنام به جام ملت‌های آسیا راه یافتند. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان میگوید که آنها برای تطبیق کمپاین‌های پولیو در سال جاری میلادی تغییرات را در استراتژی محو پولیو در آن کشور آوردند. مصاحبه مکیمونی را با وزیر صحت افغانستان تقدیم شما میکنم.
پلان‌های شما در سال 2019 برای محو ویروس پولیو چیست؟ آیا شما تغییرات را در استراتژی محو پولیو با در نظر داشت چالش‌هایی که در سال گذشته در مقابلتان وجود داشت آورده اید؟
در سال 2019 اول خب ما تمام استراتژی یک سال گذشته پیش گرفته بودیم، مورا ما یک مرور کردیم، خصوصا استراتژی کامیکیشن ما را. به طور مثال ما سابق از طریق تلویزیون ها، رادیو ها برای دادن پیام به خاطر قانع ساختن مردم کار میکردیم، اما این کار نتیجهش مؤثر نبود. حالا میخواهیم عوض این کار مستقیما با مردم در تماس باشیم. یعنی به طور مثال ما در لوی ویاله قندار مردم میگه که عوضی که برای ما از طریق رادیو پیام میتی بیا آب آشامیدنی را تهیه کن، یا ایست که فضلجات ما را مدیریت کنه. صحیح است که مثلا آب آشامیدنی، فضلجات وظیفه وزارت صحت عامه نیست، اما ما بتونیم با همکاری بین سکتوری همین نیازمندی های مردم آدرس بکنیم نسبت به ای که منابع را از طریق اطلاعات جمعی به مصرف برسانیم. به طور یک مثال دادیم، یکی شیوه است که پیش میریم که راه دیگه ایست که در مایکتیاد مراکز سیر افزایش میتیم تعدادش، خصوصا در مناطق سفید که جایی که دسترسی محدود است. این موضوع دوم ماست. سوم، سابق تصمیم گیری ها اکثرا در مرکز در کابل صورت میگرفت، ادارات ملل متحد، وزارت صحت عامه، صلاحیت های مرکزی بود. امسال ما تصمیم به این گرفتیم که صلاحیت ها تفویض شود، به محیط داده شود، یعنی مرکز ولایت بتانه تصمیم بگیره که منابع را در کجا مصرف کنه، به خاطر از اینکه وا بهتر میفهمند، نزدیک به مشکلات هستند، راه حل منطقه را خوب میفهمند نسبت به ماهایی که در این مرکز هستیم. این سوم راه ماست که استراتژی پیش گرفتیم. دیگه موضوع خانه به خانه کمپاین کوشش میکنیم که برش یک راه حل پیدا کنیم، اگر که خانه به خانه نشد لااقل مسجد به مسجد شود. گپ چهارم، ما هماهنگی را بیشتر میکنیم با پاکستان، خصوصا برای مهاجرینی که رفت آمد داره. این کار سبب از این میشه که بتونیم پولیو را توقف بدیم.
پس شما موفق به محو کامل ویروس پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان خواهید شد با در نظر داشت چالش هایی که در مقابل شما وجود دارد؟
در صورتی که صلح اتفاق بیفته، خود زمینه میشه که سر تا سر افغانستان دسترسی پیدا میشه و مطمئن هستیم که میشه. در صورتی که صلح اتفاق نیفته، مخالفین با ما قانع شوه که اجازه کمپاین برای ما بده خانه به خانه که طفل باقی نمانه بدون واکسین، در این صورت هم امکان پذیر است. در صورتی که اگر یا مخالفت کنن و جنگ تشدید پیدا کنه، دیگه امیدواری ما باز کم میشه.
در آخر چی گفتنی به خانواده ها دارید؟
پیام ما برای علمای کرام که چراغداران علمبرداران دین هستند و خانواده هایی است که پولیو یا مرض فلج اطفال یک تکلیفی است که وقتی کسی به او مصاب میشه معیوب دائمی میشه و این بسیار آسان وقایه میشه د عالم اسباب. خداوند نمی از سبب سببش این واکسین است که در اختیار ما قرار داده. اگر علمای کرام با ما همکاری بکنن که میکنن، ما تشکری هم میکنم از پیشون، از خانواده ها، از فامیلا هم در قسمت همکاری بکنن. در جایی که مرکز سیس طفل خدا ببرن و یا ایست که واکسیناتور پشت دروازه خانه میان، طفل خدا ولو بیدار از خواب از مریض از هرچی که هست مراجعه کنن که برش واکسین تطبیق شود. این ثواب عظیم میشه که کشور ما آری از مرض شود، اطفال ما سالم بانه و این اطفال بار دوش جامعه نشه و ثواب به این شود که در آینده یک مسلمان سالمه که هم به دین خود برسه، هم به دنیای خود برسه، هم به ملک خود رسیدگی کنه، هم به خانواده خود.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در ادامه گزارش ها، آلودگی هوا در کابل و سایر ولایت های افغانستان در اولویت کاری حکومت آن کشور قرار ندارد. مردم کابل با چی مشکلی از ناحیه آلودگی هوا دست پنجه نرم میکنند؟ سحر عظیمی مصاحبه در مورد با غلام محمد ملکیار، کارشناس محیط زیست انجام داده است که با هم این مصاحبه را میشنویم.
در مجموع نگرانی هایی که به ارتباط آلودگی هوا خصوصا در شهرها هستی، تنها کابل منحصر به کابل نیست، بلکه اکثریت شهرها در اروپا و در آسیا و شهرهای دیگه خصوصا در زمستان این مشکل و این نگرانی داشته باشه. اما شهرهای پرنفوذ و شهرهای در حال انکشاف این نگرانی ها بیشتر می باشد، خصوصا کابل. کابل شهر است که فقر بیشتر است، نفوذ هم رو این زیاد نفوذ روز افزون است و همچنان وسایل نقلی کنه یا موتورهای کنه به اندازه زیاد است که تقریبا حالت بحرانی رو به خود گرفته. و در پلیس زمستان خواهد یک طرف طبیعتا تغییر حرارتی صورت میگیرد، طرف دیگه تعداد منابع مواد سوخت بیش از حد زیاد میشه، خصوصا مردم شهریان عزیز ما زیادتر با مواد سوخت دسترسی دارن که ارزان و قابل دسترس باشه، خصوصا زغال سنگ، زغال چوب و همچنان مواد سوخت دیگه که سالم نیست از این استفاده میکنن. یکی از مشکلاتی که در یه جد خصوصا در زمستان با وقوع میپاینده ای که اول خوب هوا سرد میشد، تعداد منابع مواد استفاده کننده از مواد سوخت زیاد میشه و در پولیش ما بیشترین پرچاوی برقی و بیشترین بیبرقی را هم تجربه میکنیم. وقتی که برق نباشد، حتی قبلا ما کوشش کردیم اداره ملی حفاظت محیط زیست و با همکاری ادارات دیگه کوشش کردیم که اکثریت منابعی که از زغال سنگ استفاده میکنن، خصوصا بلند منازل، ساعات رهایشی که چندین بلاک است از زغال سنگ استفاده میکنن، برای اونا فیلترهای خاص معرفی کردیم و اونا از فیلتر استفاده میکنن. بعد وقت برق نباشد فیلترها هم کار نمیکنن و مردم ضرورت دارن که باید اتاقشان گرم باشه یا به خاطر گرمی منزل خود اونا ضرورت دارن که استفاده کنن. بلان این همه این منابع یک جای میشه، بالاخره این وضعیت روز به روز بدتر ساخته میره.
آقای ملکیار، اگر در رابطه به استراتژی های اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان صحبت کنن، باید چی کارهایی روی دست بگیرن تا به بهتر شدن آلودگی هوا در شهر کابل و شهرهای بزرگ دیگر یک راه حل پیدا کنن؟
اصلا پلان کنترل آلودگی هوای شهری کار نو نیست که حالا بگیم که اداره تازه به این کار شروع کرده. این حکومت تقریبا از چندین سال، این از سال 2006 که من خودم وقتی شروع کردم کنترل آلودگی هوا رو در شهر کابل برای اولین بار، ما پلان ها و استراتژی های خود را داشتیم، قوانین و مقررات آماده ساختیم و در پلش پلان حالات اضطراری خود را داشتیم، در صورتی که وضعیت بحرانی میشد یا در پلان اکثرا ما منابع متحرک و ساکن آلودگی هوا را در نظر گرفتن. خب در صورتی که قبلا با تمام منابع فرستن، یک چیزی که بسیار ناز زیادتر در پلان ها سرش تاکید بیشتر دارن، فرزن توقف فعالیت عماما و سقاوه ها و همچنان فابریکات صنعتی که از مواد سوخت ناسالم استفاده میکنه، این رای حل نیست. در کوتاه مدت درست است که برای یک هفته یا دو هفته توقف پیدا میکنه، بالاخره پس اونو شروع میکنه، این رای حل نیست. توقف دادن یک فعالیت یا سکتور اقتصادی راه حل نیست. راه بهترین راه حل این که ما قبلا هم سال گذشته من خودم شخصا به ریاست جمهوری پیشنهاد کردم که در صورتی که برق نباشد ما در کابل دو دستگاه برق حرارتی بزرگ داریم که اونا از سیل استفاده میکنه، با وجودی که دو دستگاه هم منبع عمده آلودگی هوایی باشد، اما اینا قابل کنترل میباشن چون دو دستگاهی که با ولتاژ بلند تا حدود 60 مگاوات و 18 مگاوات هر کدام از این تولید برق دارد. پیشنهاد ما این بود که ایوازی که ما 30,000 40,000 جنریتر در زمان پرچاوی برق فعالیت کنه بهتری است که دو دستگاه عمده برق حرارتی که هم قابل کنترل است هم اونا از تکنولوژی نسبتا بهتر استفاده میکنه که میتونه دود و اما افرازات یا انتشارات مواد مضر را کنترل کنه و هم تحت کنترل حکومت می باشد. این دو دستگاه فعالیت فعال شود تا مو نواقص یا ضایعاتی که ما برق شهری داریم او را تکافو کند. که پار سال برای چند وقت این را امیکار صورت گرفت، یک مقدار پول خود رئیس جمهور را کردن با برشنا دست کردن که این را فعالیت شروع شد. فعالیت از او تا نیست که بیشتر از 35,000 جنریتر روزانه تعویض کنه. یکی از بدیلایی است که میتونه تا حد کارگر بیفته. در پولیش کنترل وسایل نقلیه خصوصا نقلیه که دوزاز این هم زیاد عملی نبود کارگر نبود چون یک واسطه نقلیه را اکثر فامیلا او به افغانستان یا کشورهای غریب یک موتر یا یک واسطه نقلیه موضع معیشتی است، یعنی نانآور یک خانه است. اگر او هم توقف کند غربت به این حالتی که غربت طغیان میکنه او توقف بده واسطه نقلیه را هم یک مشکل است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. حکومت افغانستان با برگزاری برنامه های کار آفرینی، فن و حرفه در تلاش کاهش معضل بیکاری در بین جوانان در جامعه است. مسئولین اداره کار و امور اجتماعی در ولایت هرات میگویند که این روش همچنان میتواند کمک مؤثر به جذب نیروی جوان در پروسه های استخدام در شرکت های خصوصی و دوائر دولتی نموده و به تطبیق اصل شایسته سالاری کمک کند. خلیل نورزایی در مورد گزارش می دهد.
100 کارآموز جوان شامل 50 دختر و 50 پسر که عمدتاً بیجا شدگان داخلی از ولایت های غور، بادغیس، بامیان و فراه می باشند، با سپری کردن یک دوره آموزشی فن و حرفه حالا وارد بازار کار در ولایت هرات شدند. این کارآموزان جوان با هزینه نزدیک به 3.5 میلیون افغانی از بخش پروژه های انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی در مدت زمان 6 ماه مورد آموزش قرار گرفتند. عبدالقیوم افغان رئیس اداره کار و امور اجتماعی در ولایت هرات میگوید حکومت افغانستان به هدف کاهش نرخ بیکاری در بین جوانان و یکجا کردن بیجا شدگان در بازار کار در بین مردم محل این برنامه های آموزشی را برگزار می کند.
به تأسیس از برنامه های اشتغال زایی و محو بیکاری آموزش حدوداً یعنی دقیقاً 100 نفر هست که در 4 حرفه اینا آموزش های فنی و حرفه‌ای آموختن و در ختم در هر یکی از رشته ها یک تولکیت یا جعبه ابزار کاری که به ارزش 5,000 افغانی هست برای هر یکی از این فارغ ها ما توزیع میشه.
اشتراک کنندگان این برنامه آموزشی که توانستند حرفه هایی چون خیاطی، کیف دوزی، ترمیم لوازم منزل، پرده دوزی و ساخت درب و کلکین را بیاموزند میگویند پیش از این بیکار و در خانه به سر می بردند، اما حالا و با بلند رفتن مهارت هایشان قادرند تا به بازار کار وارد شوند. این جوانان از مسئولان اداره کار و امور اجتماعی می خواهند تا با حمایت از این افراد و بازاریابی برای تولیداتشان به حضور دوامدار آنها در بازار کار کمک کنند.
نحوه آموزش و استادان خیلی ورزیده بودن که برای ما آموزش دادن واقعا خیلی حرفه خوب بود و از روی کار هم کردم. با اندکترین مواد ما میتونیم یک کیف خیلی زیبا و جذاب درست کنیم که نظر دیگران جلب میکنه و همچنین امرار معاش خیلی خوبی هست.
ما در 6 ماه ترمیم لوازم خانگی را یاد گرفتیم. ان شاء الله با کمکی که امی کار امور اجتماعی امرای ما میکنه حدودا در حدود 5000 افغانی برای ما وسیله میخره. ان شاء الله ما چیزی که یاد گرفتیم من برای ما هم برای مردم ان شاء الله خدمت میکنم.
100% یاد گرفتم و در آینده تصمیم دارم به این حرفه پرده‌دوزی یک تولیدی باز کنم و شاگرد بگیرم و از ریاست کار امور اجتماعی امیر میخوایم که ما را حمایت کنه.
فعالان اجتماعی نیز این نوع کارآفرینی را چه از جانب حکومت و یا دفاتر خصوصی گامی مهم در راستای خودکفایی جوانان و شناخت استعدادهای پنهان جامعه عنوان می‌کنند. کریم طلو فعال اجتماعی در هرات می‌گوید:
افغانستان یکی از کشورهای جنگ زده که بعد از دست دادن اکثریت زیربناها مردم همه پراکنده شدند و اکثریت مردم بیکارند و جذب و جلب وجود نداره، زمینه‌های کریبی بسیار کمه. این هم به اقتصاد خانواده‌ها تاثیر مثبت می‌تونه داشته باشه و هم می‌تونه که آمار بیکاری کاهش بده و یک زمینه شغلی برای افرادی که اینا نیازمند هستن فراهم میکنه، البته از طریق مشروع.
این برنامه‌های آموزشی در حالی از سوی حکومت افغانستان روی دست گرفته شده که نرخ بیکاری در این کشور خصوصا در بین جوانان هر روز در حال افزایش است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان رادیو آشنا، دفتر حقوق بشر ملل متحد از بحرین خواسته است تا نبیل رجب که یک مدافع حقوق بشری است و در زندان به سر میبرد رها سازد. این فعال حقوق بشر بعد از توییت های انتقادی علیه حملات هوایی عربستان سعودی بر یمن 2.5 سال قبل دستگیر شد. گزارش ها می رساند که وی مورد شکنجه در زندان جاوای آن کشور نیز قرار گرفته است. گزارش را در این مورد تقدیم شما می کنم. محکمه عالی بحرین دوشنبه گذشته اتهامات و حکم 5 سال زندان برای نبیل رجب را تایید کرد. این فعال مدافع حقوق بشری به اتهام پخش اخبار غلط و شایعات زمان جنگ در قید به سر می‌برد. گروه کاری بازداشت های خودسرانه ملل متحد دستگیری رجب را بازداشت خودسرانه اعلام کرد. در همین حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد حکومت بحرین را به استفاده از اقدامات شدید برای سرکوب صدای منتقدینش متهم کرد. روینا شمدسانی سخنگوی این اداره میگوید که حکومت بحرین تلاش میکند تا فشارها را برای خاموش ساختن مدافعین حقوق بشر شدت بخشد. این مقام اداره حقوق بشر قضیه سید احمد الویدی را نمونه پیش کرد که وی تلاش داشت در شورای حقوق بشر در سال 2017 اشتراک ورزد. شمدسانی به صدای امریکا گفت که مقامات بحرینی الویدید را از اشتراک در این شورا مانع شده و او را همراه با 3 عضو خانوادهش به اتهام دهشت افغانی دستگیر کرد.
All 3 of them reportedly suffered torture and ill-treatment while in detention. So we have several emblematic.
هر 3 تن آنان مورد شکنجه و آزار و اذیت در جریان بازداشت قرار گرفتند. ما چند مورد نمونه ای را داریم که می توانیم آن را برجسته سازیم. البته این موضوع موجب نگرانی می شود که اگر مدافعان برجسته حقوق بشر در معرض این نوع ارعاب و اقدامات قانونی قرار می گیرند، پس اشخاص کمتر برجسته با چی نوع برخورد و بدون رسیدگی بین المللی مواجه خواهند شد.
این قضیه در گزارش نشر شده ماه سپتامبر منشی عمومی ملل متحد پیرامون اقدامات انتقام جویانه نیز شامل شده است. این گزارش موارد خاص را مطرح می کند که در آن فعالان و خانواده هایشان در بحرین به خاطر سهمگیریشان در تلاش های ملل متحد با اقدامات انتقام جویانه روبرو می باشند. شمدسانی افزود که حکومت بحرین مسئولیتی را که تحت مائده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد نقص می کند. این مقام دفتر حقوق بشر ملل متحد از حکومت بحرین می خواهد تا متهم کردن چهره های مخالف خود را متوقف سازد.
کلام فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
مهاجرین سوار بر یک کشتی نجات که دو هفته از باد طوفان‌های زمستانی در آب‌های بیرون از جزیره مالتا موجودند و جایی برای رفتن ندارند، اکنون رفته رفته مایوس می‌شوند. از سوی دیگر مواد ضروری برای آنها رو به ختم است و عملای کشتی نیز درمانده به نظر می‌رسند، ولی مقصد سفر آنها هنوز هم نامعلوم است. گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
وقتی مهاجرین با جای گرفتن در کشتی نجات از خطر غرق شدن در آبها تا اندازه مطمئن میشوند، ولی دیری نمیگذرد که از سرنوشت نامعلوم آیندهشان با یأس مواجه میشوند. کشتی امدادی سی واج 3 که آن را یک گروه بشری از آلمان اداره میکند، قایقی را با 32 تن از سرنشینان با شمول 3 کودک و 4 نوجوان بدون سرنوشت که از حالت انتظار و دقیقت رنج میبردند، در سواحل لیبیا در 22 دسامبر نجات داد. در حال حاضر کشتی در آبهای جزیره مالتا و دور از امواج تند قرار داشته، مواد غذایی را بارگیری کرده و عمل خود را تغییر و تبدیل می کند. یکی از علائم مایوسیت این است که یکی از مهاجرین خود را به بحر پرتاب کرده می خواست به ساحل برسد، اما از طرف عملی کشتی باز گشتانده شد. آن پاول لانسل کپتان کشتی نجات که خود به بلا تکلیفی دوچار است می گوید:
At the moment, we still have our guests on board for 2 weeks now.
ما تا هنوز مسافرین را در عرشه کشتی با خود داریم و حالا 2 هفته می‌گذرد، ولی هنوز نیز به تقاضای ما برای پیاده شدن در بندرگاه جواب مثبت داده نشده است. کشور مالتا می‌کوشد تا ما از آنجا تا جایی که مقدور است فاصله بگیریم. ما در این وقت عمله ایمان را تبدیل می‌کنیم و برخی از ضروریات خود را به دست می‌آوریم، ولی وقت این کارها را انجام دادیم، بعد دوباره باید از جزیره مالتا فاصله بگیریم. ما انتظار میکشیم، انتظار برای جایی که باید با آنجا باید رفت. ما امیدواریم تا اروپا به مشکلات خیش پایان بخشد تا به داد کشتی و مسافرین آن برسند و بعد پی کارهایشان بروند.
یک عملی کشتی در عرشه آن گفت که وضع لحظه به لحظه دشوارتر میگردد و هم نگرانی در میان مهاجرین روز افزون است. موراندا داگو را یک عملی کشتی میگوید:
These are people who have
این مردم سوار در کشتی شوک دیدن و در حالت آسیب پذیر به سر میبرند. از این سبب البته که در وضعیت نازک قرار دارند. مشکل است گفت که تا کدام اندازه وضع آنها وخیم است. با گذشت هر روز، روزی دیگر با انتظار پایان می‌یابد. همه با بی سرنوشتی و بی ثباتی دست به گریبانند. گرچه یک قضیه جدی انفرادی وجود ندارد، ولی به طور مجموعی به معضلات دچارند.
آچفل از مهاجرین سودان جنوبی است. او نیز که از بحر نجات داده شده است میگوید:
تعداد از آنها به فکر مرگ افتادند و این سخن را تکرار میگویند. آنها از سرنوشت آینده ایشان خبر ندارند که آیا خواهند توانست به اروپا بروند یا اینکه به وطنهایشان برگردانده می شوند یا جای دیگری خواهند رفت. چیزی نمی دانند. مردم در اینجا از آینده خود به شدت نگرانند.
یک گروه دیگر بشری آلمانی که به نام چشم دریایی مسماست نیز در اطراف جزیره مالتا در عرشه کشتی خیش عبده مهاجر دارد و از 29 دسامبر به این سو سرگردان می‌گردد. تا جون گذشته ایتالیا تمام مهاجرینی را که از بحر نجات داده می‌شدند می‌پذیرفت، ولی از وقتی که ائتلاف از پاپولیست‌ها در ایتالیا به قدرت رسید و ماتیو سالوانی که لیگ ضد مهاجرین را رهبری می‌کند با حکومت پیوست، بنادر را برای مهاجرین نجات یافته در بحر کاملاً بستند. در یک اقدام تعجب برانگیز، لویگی دی مایو، معاون صدر اعظم و رهبر جنبش 5 ستاره، در فیسبوک خود نوشت: هرگاه مالتا اجازه لنگر انداختن به کشتی بدهد، ایتالیا حاضر خواهد بود تا اطفال و زنان را به خاک خیش بپذیرد. اما به سبب جنجال‌های داخلی در میان حکومت در ایتالیا روی مهاجرت، سلوانی در فیسبوک خیش نوشت که ایتالیا چنین کاری را نخواهد کرد. در ماه‌های اخیر اسپانیا و مالتا پذیرفته بودند تا تعداد اندکی از مهاجرین نجات یافته را بپذیرند، اما باید این کار را با هماهنگی با سایر کشورهای اروپایی انجام دهند. از این سبب بسیاری از گروه‌هایی که مصروف نجات مهاجرین از بحر بودند به این کار خود خاتمه دادند.
شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این برنامه خبری که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. برنامه پشتو آمده نشست.